میزبان شما باشه که از مرز رد بشید، این گذرنامه این ویزا رو از شما مخواد، برای اینکه عبور شما رو به رسمیت بشناسه و به شما اجازه بده که توی کشورش حضور داشته باشید. این مال دنیا دو، این مرزای اعتباری و خط و خطوطی که ما خودمون کشیدیم. در روز قیامت وقتی که انسان ها از هم جدا میشن، انسان دست خودش نیست که هر طرفی دوست میداره بتونه بره، با هر کی مخواد بره، جاش رو خودش انتخاب کنه، همراهش رو خودش انتخاب کنه. قیامت میشه من میگم آقا اون کسانی که تو دنیا دور بر من بودن اونا کجان؟ ما خیلی دوست رفیق داشتیم، خیلی همراهی داشتیم، با هم زندگی میکردیم و بنا بود اینجا هم با ما همراه باشن، میبینم هیچ کدوم نیستن، یک کسان دیگه ای با ما همراهن. علت این هست که اینجا ما بر اساس یک سری ظواهری ارتباطاتمون رو برقرار میکنه، اونجا جایی هست که دیگه بر اساس ظواهر حکم نمیشه، اونجا باطن نمودار میشه. یوم تبل السرائر، پرده ها کنار میره، باطن عالم خودش رو نشون میده. دولت اونجا دست کیه؟ فرمود لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. خدا اونجا رئیس همه کار هست و ما در مقابل خدا قرار میگیره، پرده ها هم کنار میره، خدا هم عالمه، به غیب و شهوده، همه چیز رو میدونه، همه جزئیات رو خبر داره. تعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، اون گوشه چشم های پنهانی که ما میم شما خبر داری خدایا، اون چیزی هم که در سینه ها پنهان میکنیم شما خبر داری. حالا خدایی که رئیس اونجا هست و باطن عالم در دست اوست، در مورد ملاک قضاوت و ملاک همراهی و همگروهی در قیامت میفرماید که الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو، اون رفیقای صمیمی، اون رفیقای جیک که همش همراه همن و دیگه با هم ندارن، به اصطلاح این اخلاء که با هم خلیلن، خیلی دوست رفیق صمیمی هستن، اونجا بعضیشون برا هم دیگه دشمنن، بعضیشون با بعضی دیگر دشمنن، این دوستای صمیمی که تو دنیا اصلا نمیتونستن دوری همدیگر رو تحمل بکنن، ولی استثنایی میارن خداوند، فرمان الا المتقین، مگر اون کسانی که این رابطه دوستیشون رو بر اساس تقوا بنا کرده باشن. همیشه اینجور نیست که آدم دوستشو خودش انتخاب بکنه، گاهی وقتا مسیر زندگی آدم جوری رقم مخوره که با یک کسی هم کلاس میشه، با یک کسی همسایه میشه، مسیرشون به هم مخوره، یه جوری میشه که بینشون رفاقتی برقرار میشه، ولی همه این رفاقت ها دوام پیدا نمکنه و همه اونهایی هم که دوام پیدا مکنه، ملاکش اون چیزی نیست که خدا بپذیره اون رفاقت رو، به رسمیت بشناسه اون رو. گاهی وقتا اینجوریه که شما همه رفتارهاتون بر اساس اون چیزی هست که خدا مخواد، ملاک دوستی هاتون، دشمنی هاتون، ملاحظه کردن اون چیزی هست که خدا قبول داره، میدونید این آقا خیلی آدم کار درستیه، من برم باش یه طرح رفاقتی بریزم، او هم میبینی خیلی علاقه ای نداره که او مثلا 100 تا دوست رفیق دیگه داره، محتاج به این نیست که با شما رفیق بشه، ولی شما نیاز داری بری با او رفیق بشی، برای اینکه ارتقاء معنوی پیدا بکنی، ازش چیزی یاد بگیری، رشد بکنی، میری هی خودتا بهش میچسبونی، باش وعده میکنی، دعوتش میکنی خونتون، یه کار مشترکی باش تعریف میکنی که هر جوری هست این رفاقت برقرار بشه. این انتخاب دوستی بر اساس اون معیارهایی هست که خدا میپسنده. ولی وقتی هست که نه، شما رفتی مدرسه، روز اول کلاس تعیین کردن برای شما، گفتن تو این کلاس شما این 20 نفر با هم هستید، صندلیاتون هم که تعیین کردن شما با این نفر کنار هم نشستید، هیچ آشنایی هم از قبل با هم ندارد، یک سال من از شما کنار هم بشینید. بالاخره تو این گفتگوها ارتباطاتی که با هم برقرار میشه یه پیوندیه رفاقتی، طرح رفاقتی ریخته میشه. سلام علیکم. ولی خدا یک سنتی داره در دنیا، فرماید که ما انسان را آفریدیم برای چی؟ برای اون که انسان رو امتحان بکنیم. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی، یعنی ما انسان رو خلق کردیم. توجه بکنید جمله فعلی که برای خلق به کار میره فعل ماضیه، ما انسان رو خلق کردیم از یک نطفه ای، ولی او رو دائما امتحان میکنه. اینجا فعل مضارع به کار میره، نبتلی. تو این دنیا انسان رو هی امتحان میکنه. علتش رو جای مختلف فرمودن توی قرآن، لننظر کیفه تعملون، یعنی که شاکر رو پیدا بکنه. بالاخره انسان ها باید عیارشون سنجیده بشه، این رفاقت هم عیارش باید سنجیده بشه تا ببینه دوام پیدا میکنه یا نه، که خدا اون رو به رسمیت بشناسد یا نه. خدا هی تو این رفاقتی که شما برقرار میکنی مشکلاتی سر راه شما به وجود میاره. یه روز با هم وعده میکنید، او سر وعده نمیاد، یه مشکلی پیش میاد، میبینی که شما تکلیفتو انجام دادی، او تکلیفش انجام نداد. مثال مختلف پیش میاد که با هم سوء تفاهم براتون به وجود بیاد، دعوا بکنید. اینجا اگر اون تقوا رو رعایت کردید، اون رفتارتون رفتار خداپسندانه بود، رفتار درست بود و این دوستی پایدار موند، این دوستی ارزش پیدا میکنه. این از اون جنس اولی نیست، اولی رو ما خودمون بریم دنبالش، یادم درست حسابی پیدا میکنیم، بر اساس معیارهای خدایی باش دوست میشیم. ملاک دوم نه، با کسی هم گروه شدیم اتفاقی، ولی توی چرخش زمانه، توی مسائلی که برام پیش میاد، ابتلاعات زمانه، جوری رفتار میکنیم که این با هم جوش مخوره، این رفاقت نشه رفاقت اصیل. یعنی آدم ها گاهی وقتا با هم رفت آمد معمولی دارن، خیلی هم صمیمیتی بینشون نیست. آی بهلول یه کسی تعریف میکرد، ما دعوتش کرده بودیم برای سخنرانی شهرمون، مرحوم آی بهلول رو، ایشون اومد بالای منبر بود داشت سخنرانی میکرد، اما باشم برمه داشت وقتی که داشت صحبت میکرد، یه هو بالای منبر عدسش گرفت، عدس کرد و جسارت ببخشد یه خود از آب دماغش و اینها بیرون اومد، دست کرد تو این جیبش اون جیبش دستمال کاغذی پیدا بکنه، پیدا نشد. اون شخص میگه که من میزبان آقای بهلول بودم، دیدم خیلی وضع بد شد، از اون پایین منبر عرقچینو برداشتم پرتو کردم رو منبر. ایشون برداشت با این عرقچین صورت خودش رو تمیز کرد و بعد یه نگاهی به من کرد، نگاه که عمیق‌تر تو من دقت کرد. بعدش که از منبر اومد پایین، گفت که به واسطه این کاری که تو امشب برای من کردی، من میخوام اینکه آرزو تو برآورده کنم. این رفاقت به واسطه یه کاری که اون شخص انجام داد توی امتحانی، توی شرایط غیر عادی، یه رفتاری طرف از خودش نشون داد که این رفاقت تحکیم شد، این دوستی تحکیم شد. دیگه این شخص این رفتار شما رو به این سادگی فراموش نمیکنه. قبلش ممکن بود میزبان شما باشه، الان بیاد خونه شما و فردا هم برد و دیم یادش نباشه که اصلا تو کی هستی. الغرض این که ما توی قیامت اگر بناس با یه عده همراه باشیم، با هم بریم انشاءالله توی اون بهشتی که خدا برای ما در نظر گرفته، انشاءالله لایقش باشیم، باید از اینجا رفاقتمون رو جوری ببندیم که اونجا خدا گذرنامه ما رو قبول داشته باشه. اگر اینجا برای این با طرف رفیق بشیم که آقا این طرف خیلی آدم خوش تیپیه، ما بریم کنار دستش واسیم، ما بالاخره بقیه بهش سلام علیکم میکنن، عزت احترامی داره، به ما هم بالاخره این نگاهی بندازن. طرف خیلی آدم پول داریه، ما بریم همراهش بشیم، بالاخره از خانه کرم اوی بهره ای هم ما ببره. این رفاقت ها اون ملاکی که خدا مخواد رو نداره. بریم آقا طرف خیلی فوتبالش خوبه، بریم باش هم تیمی بشیم که ما ببریم. اینا خوب خوبش اینه که بیخاصیته، خیلی وقتا بیخاصیت هم نیست، بلکه اون دنیا وقتی که پرده ها کنار میره به هم دیگه فحش و ناسزا میده، میگم دیدی تو با من رفیق شدی منو بدبخت کردی، اگه من نیومده بودم طرف تو میرفتم یه مسیر بهتری رو انتخاب میکردم، تو باعث شدی که من بیام به سمت یه مسیر انحرافی، تو باعث شدی من نرم به سمت خیلی از خیرات، وقت منو گرفتی، حواس منو پرت کردی از کار خوب و خیلی مسائل دیگه. ولی خدا فرمود الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو. سلام علیکم. هیئت یکی از اون جاهایی هست که خیلی از آدم ها میفتن تو این دایره و با هم رفاقت به هم بزنن. بنای هیئت رو بنایی هست که از اساس ائمه علیهم السلام بر اساس تقوا بنا کردن، گفتن بیشن دور هم محفل شکل بدید برای اینکه حول محور ولایت، حول محور امام حسین، حول محور ما اهل بیت با هم گفتگو بکنید، بشینید اشک بریزید، با شادی ما خوشحال باشید، با ناراحتی ما ناراحت باشید، به یاد بیارید معارف ما رو و این دوستی رو، این محفل رو شکل بدید. اینا باعث میشه که هم خودتون رشد بکنید، هم امر ما احیا بشه و زمینه ولایت ما گسترش پیدا بکنه. پس اساس شکل گیری هیئت یک اساس الهیه. حالا ما اگر بخوایم از این اساس استفاده بکنیم، ما خدا توفیق داده از یک پدر و مادر محب اهل بیت به دنیا اومده، باز خدا توفیق داده که پامون رو شده تو این هیئت، چه کار بکنیم که این دوستی باشه که پا بگیره، سفت و محکم باشه، خدایی باشه، این ملاک رو توش رعایت کنه، با اون کسانی که اینجا ارتباط برقرار میکنیم رفت آمد میکنیم، با اون کسی صمیمی بشیم که از همه احساس میکنیم بهتر هست، بیشتر ما میتونیم باش رشد بکنه، بقیه رو دستشون رو بگیریم برای خدا رشدشون بده. گاهی وقتا من میبینم فرض کنید درسم خوبه، یک کسی درسش ضعیفه، من میتونم بهش کمک بکنم، اگر بهش کمک نکنم کسی بهم نمیگه چرا بهش کمک نکردی، تو این دنیا نمرم 20 میشه همم تشویقم میکنه. اما یه وقتی هم هست که نه، برای خدا میگم که من خونمرم 20 میشه، ولی برای خدا برم به این رفیقمم کمک بکنم. اون دنیا خدا از اون میپرسه میگه تو میتونستی کمکش بکنی، درسشو تقویت بکنی، با دستشو میگرفتی، او هم برادر مؤمن تو بود، حق به گردنت داشت. رساله حقوق امام سجاد یه بخش زیادی از این حقوق رو به ما نشون میده، حقوق که گاهی وقتا ما وقتی مخونه میبینم از خیلی هاش غافل هسته، حق همسایگی، حق برادری، حق مادری، پدری و حقوق دیگه ای که وجود داره، که هر کدومش یکیش حق برادری هست. یعنی شما هیچ آشنایی ویژه‌ای با این شخص نداری، ولی برادر دینی تو که هست حق به گردن تو داره. وقتی که اینجوری بشه رفاقت ها رنگ و بوی خدایی میگیره، رنگ و بوی خدایی که گرفت این رفاقت نورانیت میاره برای انسان، ما رو رشد میده. این به ظاهر شاید چیزی به ما اضافه نکنه، پولی تو جیب ما نره، ولی من دارم با این رفاقت رشد میکنم، بزرگ میشم، امام حسینی میشم، اون چیزی میشم که هیئت براش تشکیل شده، اون مقصد الهی که هیئت در جهت شکل گرفته. یه وقتی هم نه، از این فرصت من استفاده اون بهینه‌ای که میتونستم بکنم نمکنم، از دست میدم این فرصت را، میام توی هیئت، همون رفاقتایی که تو کوچه‌ام با همسایه‌مون داشتیم، با بچه همسایه داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم، بگو بخند، همون رفاقتا اینجا هم مثلا با یه شکل دیگه با یه نفر دیگه دارم و بچه‌م تموم میشه میره، سنم هم که از این سن گذشت ده خدافظ بولم میگم به این رفیقو تموم بشه. نه رفاقت پایداری هست، نه از این فرصتی که خدا به من داده امتحانم بکنه که ببینم چقدر از این ظرفیت میتونم استفاده بکنم، استفاده به جا نکردم. این فرصت باید قدر دونسته بشه. هیئت یه بستر خیلی مناسبی هست، یه نعمتی هست که خدا در اختیار ما قرار بده، ببینه آیا شکر این نعمت رو به جا میاریم یا نه، کفران نعمت میکنیم خدای نکرده. یا لااقل اینه که استفاده نمکنه، حالا کفران هم نکنیم، لااقل استفاده نکن. آدم زرنگونیه که بیاد از این فضا استفاده بکنه، اینجا دوست خوب پیدا بکنه. خیلی جای دیگه نمیشه دوست خوب پیدا کرد و اینجا به نسبت جای دیگه خیلی راحت تر میشه به این هدف رسید. وقتی که اینجوری شد اون دنیا هم همدیگه رو وقتی ببینیم میشناسیم، گل از گل تنون مشکفه، چون با هم نورانی شدن و دست هم میگیریم و میریم توی بهشت، کمک میکنیم توی رسیدن به بهشت به همدیگه. هیئت محلیه که ما به هم کمک بکنیم، تواصیه به حق و تواصیه به صبر بکنه. اگه دیدیم فلانی داره اشتباه میکنه، برادران نصیحتش کنیم، بگیم برادر این کار شما اشتباه بود، نکن دیگه این کار رو، بیا همراه شو، یا از اون فلان کار خیر غافلی، چرا انجام نمیدی فلان کار خیر رو، بیا با هم بریم انجام بدیم. این تواصیه به حق و تواصیه به صبر هم توی دنیا برای ما اثر داره، هم توی آخرت که باطن امر ظاهر میشه ببینیم که اوه چقدر ما رو بالا برده این کار. حالا اگر ما این خب برادر یا دوستیه بین ما آدمای عادیه، حالا فرض کنید که طرفی که ما باش طرح رفاقت میریزم و دوست میشم امام ما باشه، با خود امام حسین، با علمدار این خیمه رفیق بشه، او دیگه رفیقیه که هیچ غل و غشی توی رفاقتش نیست، او 100% میخواد که شما بهتون خیر و بهره و نیکی برسه، هرچی میتونه به شما کمک بکنه و همه چی هم را میتونه. دونست که بگم یه جاییه که دست او دیگه نمیرسه، دست او به همه جا میرسه و همش هم برای شما خیر میخواد، شما هم هرچی بخید توی رفاقت با او میتونید به دست بیارید. این رفاقت خیلی رفاقت ارزشمندیه، هم توی دنیا به درد ما میخوره، هم توی آخرت. آخ حیفه که آدم این رفاقت ازش غافل بشه و از دست بده. اصل رفاقتم اون چیزی هست که در باطن اتفاق میفته، یعنی دل من با دل فلانی صاف بشه، از ته دل دوستش بدارم، نه برای پست دنیایی، نه برای مال، نه برای مقام، نه برای ظاهرش، برای هیچیش، ته دل خود او را دوست بدارم. وقت اگر اون کس اینا پنجشنبه خدمتون عرض کردم که اومد شخصی خدمت از امام هادی، گفت آقا ما دسترسی به شما نداریم مداوم، چه کار بکنیم مشکلاتمون رو به کی بگیم؟ یه فرمود حضرت فرمودن که لبت رو بجنبون، همین که لبت رو جنبوندی ما مشنویم صدا تو، یعنی نیاز نیست صداتم رو حتی بلند بکنی، هر جای دنیا باشی تازه این شاید ظرفیت اون شخص بیش از این نبوده، حتی جنبوندن لبم لازم نیست، دلت متوجه او بشه، یه مقدار خلوت مخواد، یه مقدار خلوت مخواد. بزرگان میگن که آقا شما روزی 5 دقیقه همه 24 ساعت هر ساعتیش 60 دقیقه، روزی 5 دقیقش رو یه جای خلوتی پیدا کن، با امام زمانت خلوت کن، متوجه امام زمانت باش، گوشی ها بذار کنار، سر و صدا و شلوغی هم نباشه اطرافت، دغدغه درس و دیگران هم نداشته باشی، وعده هم نداری تو اون ساعت، فقط 5 دقیقه بشی بگو آقا من هرچی شما بگید، شما امام هستید، من مأموم، من دوست دارم اون دل شما رو راضی کنم، وقتی نگاه میکنید لبخند به لبتون بیاد، خوشحال بشید، آقا شما کاری دارید برسونید یه جوری، من این بار رو از روزم این بردارم، کمکم کنید اون جوری باشم که شما دوست دارید. این ارتباط دلی اول از طرف امام اتفاق میفته، امام باید اجازه بدن که تو بتونی باشون ارتباط بگیری، او از همه مهربان تره، همین جوری که چون توی شعاع نور خدا قرار میگیره دیگه، خدا وقتی ارحم الراحمینه، اون کسی هم که خلیفه خدا میشه او میشه ارحم الراحمین، او از همه مهربان تره، از همه دلسوز تره، هی دنبال بهانه میگرده با ما دوست بشه. ما خودمون خیلی وقتا مانع ایجاد میکنیم یا غافله ما نمیخیم، همینجوری که از شیخ مفید اون مشکلی که براش پیش اومد، حضرت فرمودن که ما از یاد شما، از مراعات حال شما غافل نمیشه، شما همراهی بکنه ما از شما غافل نمیشه. یا اون داستانی که اون شخص مشرف شده بود فهمودن مثل او باشد ما خودمون میایم دنبال شما، لازم نیست شما دنبال ما بگردید. این رفاقت امام حسین این جوریه، هیئت خونه امام حسینه، با این صاحب خونه رفیقشه. آخ این رفاقت اونجا خودشا بیشتر نشون بده، ما اینجا نمیفهمیم قدرش را. در روایت میگه در قیامت یه دهی حسن بهشت مشتاق اون هاست، میگن آقا بفرمایید در بازه همه این نعمت ها برای شما فراهم شده، بفرمایید بهشت. اونا نمیرن تو بهشت، همه له له میزن برن که خودشون برسونن به بهشت، ولی اینها بهشت براشون آماده هست، خودشون نمیرن بهشت. میگن چرا؟ میگن اینجا امام حسین هست، اینا دور امام حسین جمعن. این پیوندی که اونجا خدایی نبود و فرمود الاخلاء و یوم ازن بعضهم لبعضن عدو، اینجا یه جوری این پیوند خدایی مستحکم شده که حتی به بهشتم نمیفروشن این دوستی رو. میگن هر جا امام حسین رفت. خلاصه اینکه این امام حسین بودن خیلی خوبه، دعا کنید قسمت ما هم بشه همدیگه رو کمک بکنه برای اینکه امام حسینی بشه، یاد بگیرم امام حسین چطور دوست میدارن، اونجوری بشیم که امام حسین ما رو بخرن انشاءالله. ایام ایام شادی است و ایام میلاد حضرت ابا عبدالله. خدا انشاءالله به حق محمد آل محمد عیدی ما رو در این شبهای عزیز معرفت و محبت امام حسین، حضرت اول فضل العباس و حضرت امام سجاد علیه السلام قرار بده. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشف كل مريض، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وبركة صلوات بر محمد وآل محمد.